بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمم لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا
جمع. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خدایی که در همه جای دنیا، هر شهر و روستایی، هر گوشه و کناری آدمها او رو با یک اسمی صدا میزنند، یکی بهش میگه خدا، یکی الله، یکی گاد یا یکی اله، هر عنوان دیگه ای داشته باشه او رو خالق خود میدونن. حتی در دوران جاهلیت هم قرآن میگه از گزونا بپرسی چه کسی خدای شماست، کی دنیا رو آفریده، میگن خدا. اونقدر وجودش و حضورش برای ما آشکاره که میشه بهتر از نفس کشیدن، حتی بهتر از خودمون، او رو حس بکنیم و درکش بکنیم. این خدای بزرگ برای ما رسولانی فرستاد که پیام او رو برای ما بیارن و اوصیای اونها، 12 امام معصوم یکی پس از دیگری آمدند تا داستان اینطور رقم خورد که 12 اونها دو غیبت داشته باشه، غیبت صغرا و غیبت کبرا. و الان در سال 1440 هجری قمری در دوران غیبت کبرای این امام به سر میبریم. با چشم سر او رو نمیبینیم، ولی او حضور داره، در بین ما میره و میاد. اما این امام چه ویژگی هایی داره؟ دوران حکومت او جهان چه شکلی خواهد شد؟ نشانه های ظهور مهدی، موعود یا سوشیان یا مسیح بنا به نظر بعضی ها چه چیزهایی هست؟ چه کسانی او رو یاری میکنند؟ دشمنانش چه کسانی هستند؟ زمانی که او ظهور میکند پای تختش کجا خواهد بود؟ آیا با تکمیل شدن فقط 313 نفر مهدی موعود باید ظهور کند؟ اکنون حال و روز او چگونه است؟ وظیفه ما منتظران چه چیزهایی هست؟ و یک عالم سوال دیگه که میدونم شبه هست و در ذهن شما هست، میتونید مطرح بکنید، سوال بپرسید در برنامه گامی به سوی ظهور که داریم به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم. پس دوست عزیز من، توی خونه بیکار نشینید، همین جمع صمیمی خانوادگی خودتون، شاید هم توی مهمونی هستید دارید ما رو میبینید، میتونید با هم گپ و گفت بکنید. توی این یک ساعت گفتگوی مهدوی ما شما هم همراه باشید. تلفن رو بردار، به ما زنگ بزن. توی فضای مجازی واتساپ و تلگرام و وایبر هستیم و پیامک هم میتونید برای ما بفرستید و شما در اجرای برنامه میتونید به من کمک بکنید. امشب قرار هست گفتگو بکنم با میهمان عزیز و ارجمند، کارشناس مباحث مهدوی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد صدوقی عزیز، و امیدوارم که این گفتگو به دل و جان شما بچسبه. استاد عرض و سلام دارم خدمت شما، شبتون بخیر، اعیاد رو هم خدمتون تبریک هست.
من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ میخوام این بحثی رو که امروز داریم بتونه نقطه عطفی در زندگی ما باشه تا به اون زندگی ایدئالی که تعریفش زندگی مهدویه برسیم.
انشالله، سپاسگزارم. بیننده های عزیز، روال ما اینطوریه که ما یه 10 دقیقه یه رو بی صحبت و گفتگو میکنیم با استاد، بعد از اون آغاز میکنم سوال هایی که شما برای ما ارسال میکنید و یا زنگ میزنید روی خط ارتباطی ما میایید. دو تا نکته دیگه، برنامه ما متعلق به شیعیان نیست، هرچند داریم اعتقاد به مهدویت رو و نکات اون رو از نگاه شیعه پاسخ میدیم و بررسی میکنیم، ولی شما دوست سنی من، شما عزیزی که مسیحی هستید، یهودی هستید یا حتی ممکن اعتقادی نداشته باشید ولی دوست دارید این را بدانید، میتونید به ما زنگ بزنید، نقد بکنید و همراه باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. و دوم اینکه از پرسیدن سوال‌ها هیچ خجالتی نکشید. مثلا ما مورد داشتیم دیگه، طرف زنگ زد پرسید که آیا دجال همون ترامپ رئیس جمهور آمریکاست؟ سوال بود، نمیدونم در ذهنش بود ولی مطرح کرد و پرسید و پاسخش رو در برنامه قبلی شنید. شما میتونید با ما همراه باشید. مثل دوستی کمی الان دست به نفت پیامک داده و راجع به سید خراسانی سوال پرسیده که انشالله مطرح خواهم کرد. اما استاد صدوقی عزیز، اگر اجازه بفرمایید ما راجع به این نکته صحبت بکنیم که هرچند گفته شده ولی خیلی مسئله بسیار مهمیه، اونم بحث طول عمر حضرت که بیش از 1000 سال الان استمرار داره و معلوم هم نیست، شاید انشالله که نباشه ولی شاید 1000 سال دیگر نبود حضرت به صورت فیزیکی و غیبت ایشون ادامه داشته باشه. چطور میشه که یک انسانی که میگیم مثل خود ما هاست، میرود میاد در بازار، رفت آمد داره ایام حج، ولی عمر این گونه ای دارد؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا این تغییر رو این یه اتفاق شیمیاییه یا نمیام؟ بعضی پیامک دادن، برنامه قبلی داشتیم که آیا حضرت خوراک خاصی دارن که باعث عمر طولانیشون شده یا نه صرف اراده خداونده؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقا امام زمان علیه السلام. ببینید، این سوالی که مطرح شده در درجه اول در کتاب آسمانی ما مصادیق زیادی ما داریم که دلالت میکنه که انسان میتونه به اراده و اذن پروردگار عمرش طولانی بشه. حضرت نوح نمونشه، حضرت ادریس، حضرت خضر و امثال ذالک. حالا من نمیخوام استنادم رو روی مباحث نقلی ببرم و بحث قرآن و روایات رو بیارم وسط. میخوام که اینجا یه بحث علمی بشه. اولین جوابی که ما در رابطه با این شبهه‌ای که پخش شده ما میتونیم ارائه بدیم اینه، اول که ما اول ثابت بکنیم که سقف عمر طبیعی انسان چقدر. اگر یک نفر سقف عمر طبیعی رو و استاندارد عمر طبیعی رو تعیین کرد، بعد ما حالا صحبت میکنیم که آقا این امکان داره بیش از این زمان تعیین شده یک نفر عمر زیاد بشه یا نه. هیچ دانشمند بیولوژیکی در حوزه زیست شناسی نتوانسته سقف عمر طبیعی انسان رو تعیین کنه. چون نتوانسته، ما با احتمالات داریم حرف میزنیم و اغلب افرادی که از دنیا میرن با عمر غیر طبیعی از دنیا میرن. چرا؟ برای اینکه ارتباطی که باید با محیط زیست برقرار کنن و روی استانداردها و قوانینی باشه که خداوند وضع کرده نیست. لذا ما دو تا عجل داریم، عجل مسمى و عجل معلق. عجل مسمى اینه که عمر فرد رو تعریف کردن، گفتن آقا این آقا 80 سال، این آقا 90 سال، این آقا 120 سال، این آقا 300 سال تا بره به بالا. اما عجل معلق اینه که خود فرد به خاطر ناهماهنگی که بین خودش و نظام هستی برقرار میکنه میتونه این عمر رو چکا بکنه، بیاره پایین عمرشو. مثلا یه نفر میره خودکشی میکنه، یه نفر میره تصادف میکنه، یه نفر میره غذای غلطی رو برای خودش به عنوان یه سیستم تغذیه تعریف میکنه و استفاده میکنه، خود به خود اینها سلول های ما رو دچار بحران میکنه و کاستی هایی رو در ما ایجاد میکنه و زمینه هایی رو که ما به مرگ زودرس میرسیم. پس اولین جواب اینه که ما سقف عمر طبیعی انسان رو پیدا بکنیم. هیچ کسی هم تا حالا همچین حرفی نزد. بعد ببینید، ما الان در حوزه زیست شناسی گفتن در حوزه دندان عمر مفید دندان انسان 500 سال. الان دندان ها در 30 سالگی چرا داره بین میره؟ چون سیستم تغذیه ما و مدیریت تغذیه ما غلطه، نوع ارتباطی که با طبیعت برقرار کردیم غلطه و تکنولوژی که وارد صحنه زندگی ما شده، درسته که در بخشی از زندگی تسهیلاتی رو فراهم کرده ولی نقصانهای زیادی رو هم تولید کرده، بحرانهای زیادی رو هم به وجود آورده و این گازهای گلخانه‌ای و این اکوسیستمی که الان به هم ریخته، این انسان که در یک مجموعه نظاممندی داره زندگی میکنه، این انسان نمیتونه با این مجموعه نظاممند و قوانین لایتغیری که خدا ایجاد کرده یک ارتباط منطقی برقرار کنه. عدم وجود این ارتباط خود به خود در سلول‌های بدن ما کاستی هایی رو ایجاد میکنه و این کاستی ها مقدمه میشه که ما در حریم عمر طبیعی انسان دیگه قدمی بر نداریم. لذا با عجل معلق ما از دنیا میریم و این عجل معلق شایع شده به حدی که عمر طبیعی رو بعضی ها گفتن 80 سال 90 سال، در حالی که عمر طبیعی نیست. به اقرار تمام دانشمندان بیولوژیک عمر انسان گسترده تر از این حرف هاست و انسان میتونه در طول زمان بقای جدی تری داشته
باشه. آیه صدوقی، برخی ها معتقدن که نه، این سیر طبیعت بوده که مثلا ما یه زمانی داشتیم که انسان ها عمرهای خیلی طولانی تری داشتن، ولی میایم این برتر میبینیم که اگر بخوایم بگیم نه صرف قضای درست باشه، خب پیامبران و ائمه ما خیلی رعایت میکردن طبیعتاً. چه اتفاقی میفته که پیامبر در اون سن و سال زیر 100 سال و تقریبا همه دیگه زیر 100 سال از دنیا رفتن؟
ببینید جوابش این مسئله است که من در ضمن توضیحات مطرح کردم. ببینید ما باید ببینیم اجل فرد چیه. گاهی اجل فرد و خداوند مقرر میکنه 50 سال، دیگه نه کم میشه نه زیاد. گاهی اجل رو تعریف میکنه به 400 سال، نه کم میشه نه زیاد. دعوا سر اینه که ما چرا باید زودتر از اجل تعیین شده عمرمون رو از دست بدیم؟
خب اصلا نمیتونیم بگیم الان اجلی که خداوند یه اجل عمومی تعریف کرده که آقا آدم های آخر الزمان دیگه بین مثلا 70 80
دلیل روشنی برای این مسئله نداریم. ببینید انسان اگر انسان هست، سلول های او با یک انسان دیگه فرق که نداره که
نداره، ولی استاد ما
سلول ها همون سلول ها هست.
ما دلیلی هم بر این که حتما یه عجل طولانی وجود داره نداریم؟
نه، دلیل که داریم. چرا؟ برای اینکه عمر حضرت نوح رو ما داریم به عنوان یک واقعیت تاریخی 2000 سال حداقل بود.
اونها آیا استثناءات نیستن؟
نه ابدا، استثناء که ما نداریم. این کلمه استثناء رو ما باید در جایگاه خودش استعمال کنیم. نمیشه بگیم این انسان‌ها این گونه زندگی میکنن الا این انسان. این انسان اگر انسان مکانیزم وجودیش و ارگانیزمی که در ساختار وجودیش هست با همدیگه همسو و همجهت هست، بله در نوع مراتب معنوی و مراتب وجودی با هم تفاوت دارن، ولی از نظر سیستم ارگانیزم مادی بدنشون هیچ متفاوتی وجود نداره. حالا ممکنه که یک نفر از نظر جسمی مادرزادی کاستی هایی داشته باشه، اون یه بحث دیگه است. ممکنه یه نفر اصلا سیستم تغذیهش در دوران جنینی و بعد از دوران جنینی طوری بوده که هماهنگ با اون عجلی است که خداوند مقرر کرده و طبق اون نظام زندگیشو تعریف کرده، اون اشکالی نداره. ولی ببینید این سوال شما که مطرح میکنید که خب میبینیم ائمه اطهار عمرشون کم بوده، اولا ائمه اطهار یا مقتول شدن یا مسموم شدن، پس این عامل خارجی وارد صحنه شده. و از اون طرف هم اگه عمر پیامبر ما کمه، یه پیامبر دیگر رو میبینیم که عمرش بسیار زیاده، یه پیامبر دیگر میبینیم که هنوز که هنوز زنده است مثل حضرت خضر. خب جریان چیه پس؟ جریان اینه که خداونده که عمر اصلی انسان رو به عنوان عجل مسما تعریف میکنه، ما تعریف نمیکنیم. هر کسی قدر و اندازه‌ای داره و بر اساس اون قدر و اندازه ساختار زندگی خودش رو تعریف میکنه و باید در این بستر تعیین شده و این محدوده‌ای تعیین شده خودش رو با اون مبانی که خدا به عنوان قانون براش بحث کرده انطباق بده تا زندگی شیرینی رو تجربه کنه.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم مردم عزیز. گفتگوی من رو با استاد صدوقی، کارشناس و پژوهشگر مباحث مهدویت دارید مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت. شما هم بیکار نشینید، در این گفتگو میتونید همراه ما باشید، سوالهای خودتون رو بپرسید راجع به طول عمر حضرت. اگه نکته ای دارید حتما همراهی بفرمایید. اگر راجع به مباحث دیگه‌ای که وصف مهدویت، آخرالزمان و ظهور مربوط میشه حتما برای ما ارسال بفرمایید و نکات خودتون رو بگید. آیه صدوقی، ما چون یه سری سوال هم داریم مردم فرستادن، میخواییم به اونها پاسخ بدیم، ولی امکانش هست ما بگید الان مشهورترین پاسخی که در واقع کسایی که در حوزه موعود شناسی کار میکنن برای طول عمر حضرت به ما میدن چه چیزی است؟ آیا اینه که حضرت اکسیر حیات رو در اختیار دارند؟ آیا خداوند صرف امر خداونده که این اتفاق بیفته؟ یا نه یک شیء
اولا که عمر دست خداونده، یعنی اذن اوست که بقا یا فنا رو دامن بزن، یعنی او باید تعیین بکنه که فلان فرد قدر و اندازش در حوزه عمر چقدر هست. این بحث اول که اذن پروردگار و اون عجلی که به عنوان عجل مسمى خداوند تعیین کرده، اون حرف اول و آخر رو اون میزنه. نکته دوم اینه که ممکنه عجل مسمى تعیین شده باشه، هر فردی، من، شما، دیگران، عمر تعیین شده ما ثبت هم شده و خداوند این عمر رو مقدارش رو هم اعلام کرده. درست شد؟ خب اما صحبت سر اینه، ما در مورد انسان داریم حرف میزنیم، ما در مورد موجود مختار آزاد داریم حرف میزنیم، در مورد انسانی حرف میزنیم که خودش انتخاب گره و با انتخاب خودش معادلات زندگی خودشو تعریف میکنه. این انسان میتواند بر اساس فرهنگ درست خوب انتخاب بکنه، انتخاب احسن رو بکنه و رابطه منطقی با نظام هستی برقرار کنه. من یه توضیح رو خدمت بینندگان عزیز بدم. نظام هستی رو اگه ما یه پازل فرض بکنیم، بی نهایت قطعه در این پازله. تمام این قطعات اولاً هدف معینی رو دارن متناسب با قطعه خودشون تعقیب میکنن، دونه دونه این قطعات از قانونمندی و نظاممندی برخوردارن، همه این قطعات در یک چارچوب تعریف شده و تعیین شده با هم ارتباط معنادار دارن بدون استثناء. یک حادثه‌ای که در این قسمت پازل هستی اتفاق میفته در اون قسمت پازل هستی تأثیر خودشون میذاره و بلحق، چون این ارتباط ارگانیکه، یک ارتباط معنا داره. و حرف آخر هم اینه که تمام این قطعات با هم هماهنگه. انسان یکی از این قطعاته، لذا ما انسان رو در اسلام میخواییم تعریف کنیم، انسان رو در ارتباط با جامعه تعریف نمی کنیم. ارتباطات انسان رو در سه حیطه تعریف میکنیم. میگیم انسان رابطه با خودش داره، یک، رابطه با نظام خلقت داره نه طبیعت. غلط مشهور اینه که ما ارتباط انسان رو با طبیعت تعریف میکنیم. طبیعت بود مادی این خلقته، قسمت مادی این خلقته، در صورتی که خلقت یه بود فیزیکی داره، یه بود متافیزیکی داره. و این مجموعه رو که ما میگیم یک مجموعه مرتبط، هماهنگ، نظاممند، هدفدار، این انسان با این مجموعه گسترده در تماسه. حالا اگر بخواد یک ارتباط صحیحی با این مجموعه برقرار کنه، باید اشراف به قوانین این مجموعه داشته باشه. خب من از شما سوال میکنم، کی داره؟ کسی داره یا نداره؟ هیچ انسانی نیست که ادعا بکنه که من اشراف به کل قوانین این پازل دارم. حتی علم جدید هم، دانشمندان در حوزه علوم دقیقه و علوم تجربی و علوم طبیعی هم خودشون گفتن ما بخشی از این هستی رو تونستیم کشف بکنیم. دست که هستی خیلی به هم مرتبطه و نظاممنده. خب چه کنیم؟ اینجاست که خداوند از جنس خود انسان انسانی رو خلق میکنه و تحت نظارت مستقیم خودش او رو تربیت میکنه. او از دو ویژگی برخوردار است. یک، آگاه هست به همه قوانین حاکم بر این پازل اولا، و آزاد است از غیر خدا، لذا وابستگی به هیچ کس و هیچ چیزی نداره. یه دانشمندی ممکنه خیلی آگاه باشه ولی وابسته است به مسائل مادی، وابسته است به قدرت ها، لذا به خاطر اینکه فلان قدرت او رو بپذیره دروغم میگه، جعل قانونم میکنه، بحران هایی رو هم در سیستم قانونگذاری ایجاد میکنه. ولی امام زمان علیه السلام این گونه نیست. او از دو ویژگی برخوردار است که این دو ویژگی لقب عصمت رو به او داده، صفت عصمت رو به او داده. یک آگاهی، دو آزادی. آگاه است به همه قوانین، لذا اشتباه ندارد. به همه قوانین. آزاد است از غیر خدا، لذا گناه نمی کند. عدم اشتباه و عدم گناه صفتی رو در او ایجاد کرده به نام عصمت که مردم ابتدا به او اعتماد میکنن. یعنی اعتماد میکنن. الان شما میخواین یه مسافرتی برید، دنبال یه راهنمای خوب میگردید، میگن آقا برو فلان جا، میرید اونجا، به دلتون نمیشینه. درست شد؟ میرید سراغ فلانی، بازم به دلتون نمیشینه، میرید سراغ شخص ثالث، میگین این خیلی عالیه، من به این اقتدا میکنم. چرا؟ چون بهش اعتماد دارم. این اعتماد مقدمه اقتدا و بیعت با امامه، که اگر کسی خودشو با امام هماهنگ کرد، یعنی با کل هستی هماهنگ شده. حالا اگر اجلش در وقت تعیین شده است، چون خودشو هماهنگ کرده با امام، در وقت تعیین شده از دنیا میره. ولی وقتی خودشو هماهنگ نمیکنه با امام، با نفسانیت خودش زندگی میکنه، با سلیقه های شخصی خودش زندگی میکنه، یک ارتباط ناهمگون و غیر علمی و منطقی با هستی برقرار میکنه، خواه نخواه ما باید بپذیریم که این ماشینی که در این جاده را افتاده، چون با استانداردهای جاده خودش رو انطباق نمیده، دیر یا زود یا باید به کوه بزنه یا کف دره بره، لذا به مقصد نمیرسه.
حالا ما باید از کجا بفهمیم فردی که از دنیا میره این
لازم نیست ما بفهمیم، ما فقط این رو بدانیم. ما نمیدونیم مثلا اجل این کی بوده، هیچ کسی نمیدونه. من نمیدونم اجل شما کیه، شما هم نمیدونی اجل من کیه. درسته؟ منظورم اجل مسماست، اجلی که در تقدیر نوشته شده. ما نمیدونیم، یه نفر ممکنه 20 سالگی اجلش تموم بشه، ما نمیدونیم کیه. اما نکته اینجاست، ما نمیتوانیم بگوییم سقف عمر طبیعی انسان چقدره، ما اینو نمیتونیم بگیم. هیچ کسی هم تا حالا نتونسته این حرفو بزنه، ولی اومدن قرائنی رو نشون دادن که ما حرکت سلولی و نوع سیستمی که در این سلول ها خداوند وضع کرده و قدرتی که در این سیستم ها در این سلول ها تعبیه شده بله. نشون میده که خیلی انسان توانایی دارد که عمر خودش رو چکا بکنه، توسعه بده.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. این برنامه گامی به سوی ظهوره که داره تقدیم شما عزیزان میشه، همچنان در خدمتون هستیم. اولش 30 دقیقه از گفتگوی من با استاد صدوقی، کارشناس و پژوهشگر مباحث مهدوی باقی است. بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم. سوالای شما هم داره یکی یکی به دست من میرسه که در پارت دوم گفتگو انشالله پاسخ خواهیم داد. شبتون بخیر.
غفلت از گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارم. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارم. ای بز ما که هر تو نمیبینم، چشم بیمار شده چشم بیمار شده تار شدن هم داره. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تنم بار شدن دارم. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهم، لطف بسیار طلبکار شدن دارم. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی نداره. بیا تا جوانه بده رخ نشانم، بیا تا جوانه بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
بله، شبتون بخیر دوستان عزیز و همراهان گرامی. گفتگوی من رو میبینید با حجت الاسلام و المسلمین استاد صدوقی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث مهدوی. وارد بخش دوم گفتگوی خودم میشم که سوالهای شما مردم عزیز هست که برامون ارسال کردید. یک عالم سوال در خصوص سفیانی، مردم سوال پرسیدن راجع به سید خراسانی، سوال پرسیدن راجع به نشانه های ظهور، سوال پرسیدن و مطالب دیگه‌ای که شما هم که شاید الان تلویزیون رو روشن کردید میتونید با ما همراه بشید، هم قدم بشید و سرانجام مبارزه و نبرد حق و باطل رو ازش سوال بکنید. چه اتفاقی میافتد و جهان چه شکلی خواهد شد؟ میدونم که خیلی هم علاقمند هستید به این موضوعات. بریم تلفن بشنویم. دوست عزیزی تماس گرفتن، میخوان سوالشون رو بپرسن. جناب آقای بازلی از خوزستان. آقای بازلی سلام، شبتون بخیر، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
حال شما چطوره؟ شب بخیر، خوش آمدید.
خیلی ممنون. زنده باشید آقای سوری.
سلامت باشید، در خدمتتونم.
سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه. ببخشید من یه سوال داشتم.
حالا
فکر نکنید من بی ایمانم نسبت به امام زمان، ولی بالاخره شبهه پیش میاد. من یه روایت صحیح راجع به یعنی به دنیا آمدن امام زمان فرزند حسن عسکری می‌خواستم و میخواستم ببینم آیا نرجس خاتون مادر امام زمان وجود داشته بوده یا نه. خیلی ممنون میشم جواب بدین.
خواهش میکنم، سپاسگزارم آقای بازلی، خدا نگهدار شما. بله استاد صدوقی بفرمایید.
ما در خب من اول خدمت برادر عزیزمون سلام عرض میکنم. انشالله که امیدواریم که این برنامه بتونه مفید فایده برای همه باشه. سوالشون سوال خوبی هست. نام مادر حضرت امام زمان علیه السلام نرجس خاتون هست، نجم خاتون نیست، نرجس خاتون. و نرجس خاتون رو به عنوان یک واقعه تاریخی نقل شده، یعنی یک واقعیت تاریخی است که از شاهزادگان روم بوده و در حوزه مسیحیت به دنیا آمده و شرایط زمان و مدیریت پنهان خداوند که او رو در حریم زندگی امام حسن عسکری علیه السلام قرار میده و این ازدواج منجر به تولد فرزندی به نام امام زمان علیه السلام میشه. حالا جریان ولادت که جریان خیلی مفصلی هست، جریانی است که ما خلاصه اگه بگیم در یک شرایط بسیار بسیار خفقان آور این تولد صورت میگیره، به حدی که ماموران امنیتی که زن و مرد بودن در خانه امام تردد میکردن، مدام دنبال این بودن خبرچینی کنن، اخبار و اطلاعات رو به دست بیارن که آیا اون فرزندی که در روایات آمده از امام 11 متولد میشه که جهان رو عوض میکنه و ساختارها رو میشکنه، این به دنیا آمده یا نه، که هیچ کسی با خبر نشد. چند ساعت قبل از اینکه ایشون متولد بشه آثار حمل بر مادر جاری میشه که حکیم خاتون که خواهر امام هادی علیه السلام هستن که عمه امام حسن عسکری میشن، اینجا خودشون وقتی خبر رو از امام میشنون که آقا تو امشب بمون خونه ما، ما یه مهمانی داریم و قرار این مهمان برای ما بیاد، میگه من خبری نمیدینم، آثاری نیست. اینجا بود که به امر امام مون و نصف شب هم حتی خبری نشد. دمدمای صبح میبینه آثار آشکار شد و این بچه متولد شد. جریان نرجس خاتون یک واقعه تاریخی است. ببینید در مسیحیت ما یه مشکلی که داریم اینه که ما مدرک تاریخی برای تولد مسیح نداریم، برای تولدش ها، جز مدرکی که در آثار کتب آسمانی موجود هست. ولی اینکه یه واقعه تاریخی نقل شده باشه که این واقعه رو ما مستند قرار بدیم، بگیم عیسی علیه السلام در این زمان این گونه و آن گونه متولد شده، نداریم. ولی در رابطه با پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم ما حوادث تاریخی داریم که مورخین غیر اسلامی اون رو ذکر کردن که بله این حادثه در مکه اتفاق افتاد و چگونه بود. در رابطه با حضرت نرجس خاتون هم ما این حوادث تاریخی رو مورخین نقل کردن و یک حادثه واقعی هست و داستان از روم شروع میشه، ازدواج اجباری که ایشون داشته اون ملغا میشه و تقدیر ایشون رو به سمت امام حسن عسکری علیه السلام میارن و این ازدواج انجام میشه.
بسیار خوب، پس خیلی خلاصه بخوام بگیم، فرمودید مدرک تاریخی نداریم ولی یه واقعه تاریخی.
نه خب وقتی میگم واقعه تاریخی یعنی مدرک تاریخی براش وجود داره، یعنی مورخین غیر دینی هم این رو بیان کردن که این حادثه پدید آمده.
راجب نرجس خاتون
بله
سلام الله علیها این رو داریم.
داریم الان این مثلا این حادثه پدید آمده و این جریان در روم اتفاق افتاده. این شاهزاده که اسمش ملیکا بوده موزگیری هایی داشته، خوابی میبینه، این خواب چگونه میشه چگونه میشه تا به این جریان میرسه.
در راجب شخص ایشون کتب یا نویسندگان مسیحی یا غیر مسلمان
مسیحی رو ما نداریم، مسیحی رو ما نداریم، ولی واقعی تاریخی ثبت شده بوده و همینطوری نقل قول شده تا به نویسندگان مسلمان رسیده.
بله.
اما مطلب اصلی اینه که کسی هم نقدی یا بحثی در ضد این مسئله بیان نکرد.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. اما بریم سراغ سوال ها. دوست عزیزی بذارید به ترتیب بپرسم که حالا عدالت هم یک کوچولو رعایت بشه. دوستی نوشتن سلام، شبتون بخیر. قضیه خروج سید خراسانی را در نزدیک ظهور لطفاً توضیح بدهید.
سید خراسانی از جمله افراد بسیار شریفی هست که در نزدیکی ظهور قیام میکنه و این قیامشون منجر به ظهور میشه و جزء یاران میشن ایشون. اما صحبتی که وجود داره اینه که این شباهت هایی رو که بعضی ها دامن میزنن، میگن سید خراسانی مثلا در عصر فعلی فلان کس هست، اینها یک چیزهای بیموردی هست که ما دلیل روشنی بر اون نداریم. سید خراسانی، البته خراسان هم که داریم میگیم، خراسان اون زمان یعنی کل ایران، یعنی از ایران بوده، یعنی نه که خراسان در حوزه جغرافیایی همین خراسان فعلی، و نکته دیگه من تو این زمینه ندارم.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. آها، راجع به ظاهر سید خراسانی ما چیزی داریم نقلی شده از
ظاهر اونو؟ من توی مدارک چیزی ندیدم، ولی اگه مدرکی هم باشه من استقبال میکنم که ببینم.
آها، این که میگن نمیم علامتی در دست او هست و از اینجور بحث ها.
ببینیم، من یه نکته ای رو به بینندگان عزیز عرض بکنم. ببینیم، ما دو تا نگاه به بحث مهدویت داریم. یه نگاه تاریخی داریم که چه در گذشته باشه چه در آینده. مثلا میگیم گذشته چطوری اتفاق افتاد و حضرت نجف خاتون بودن نبودن، تولد چگونه پدید آمد و جریان غیبت صغرا چگونه بوده و نواب اربعه چه حالتی داشتن و مردم چه ارتباطاتی داشتن، اینا یه بحثای تاریخی. یه دفعه هست که تو آینده ما سیر میکنیم، میگیم در آینده چه اتفاقاتی میخواد بیفته. من نمیگم ما باید نسبت به این اطلاعات بی تفاوت باشیم، خوبه، ولی چیزی که حضرت از ما میخواد اینه الان که الان در موقعیت فعلی ما چه کنیم. ما باید الان روی سید خراسانی بحث بکنیم که خواهد آمد، یا روی خودمون بحث بکنیم که چه نوع نسبت و رابطه ای رو باید با امام عزیزمون در متن زندگی فعلی دامن بزنیم. الان چه کار بکنیم؟ ببینید، الان توی ذهنیتی که متاسفانه بعضی ها دارن اینه که ما یه اعتقادی به امام زمان داشته باشیم، یه مسجد جمکرانی بریم، یه توسلی داشته باشیم، هر روز صبح هم این دعای عهد رو بخونیم، کافیه. ولی تو زندگی اقتصادیمون، تو زندگی سیاسیمون، تو زندگی اجتماعیمون و ارتباطی که حتی با محیط زیستن برقرار میکنیم جا پای او دیگه نیست. این بده، اینو از ما نخواستن. مثلا وقتی این حدیث آمده من مات ولم یعرف امام زمانه این مات میتتن جاهلیه، گفته که اگر کسی، پیامبر فرمودن که اگر کسی معرفت به امام زمان خودش داشته باشه جهالت زدائی کرده، هم از خودش هم از جامعه. و اگر این معرفت رو نداشته باشه، یعنی کسی که از دنیا بره و این معرفت به امام زمان علیه السلام نداشته باشه، با مرگ جاهلی از دنیا رفته. من از شما سوال میکنم، این معرفت چه معرفتیه؟ یعنی چی؟ یعنی ما شناسنامه شو بدونیم؟ در سال 255 متولد شد، در سال 260 به غیبت صغرا رسید، به امامت رسید، غیبت صغرا شروع شد، 69 سال هم طول کشید، بعدن هم غیبت کبرا و قصه های مختلف. واقعا این قضیه بینی و بین الله این معرفته، اینی که مستشرقین مسیحی هم دارن، حتی دقیق تر از ما دارن. پس چرا در جهالت به سر میبرن؟ صحبت سر اینه که این معرفت یعنی چی؟ معرفت یعنی نسبت و رابطه‌ای که او با ما داره چیست؟ نسبت و رابطه‌ای هم که ما باید با او داشته باشیم چیه؟ نسبت و رابطه او با ما هدایت، ولی نسبت و رابطه ما با او چیه؟ اطاعت. ما در زندگیمون، در همه عرصه های زندگی و ساحت های شخصیتی بینی و بین الله کامل و جامع، ما ایشون رو محور گرفتیم و از ایشون اطاعت میکنیم. اصلا اسلام ناب در زندگی ما کی جریان پیدا میکنه؟ زمانی که ما دستمون رو در دست ولی خدا قرار بدیم، ما خودمون رو وقف امام بکنیم. واقعا اینطور شده یا نشده؟ یه دفعه است من احساسی برخورد میکنم، یه دفعه است نه، با تمام وجودم وارد عمل میشم. اینها بعد از هم دیگه تفکیک میشه.
خیلی خوب، سپاسگزارم. سوال محمد همایون از مرودشت فارس رو مطرح بکنیم. گفتن که لطفاً اگر روایتی در مورد وضعیت آب و هوا و خوشسالی‌های پی در پی و سال‌های پر از زلزله در دوران قبل از ظهور هست برامون نقل بفرمایید.
من روایاتی که در این زمینه باشه الان هیچ نوع اشرافی بهش ندارم، فقط این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم که چه قبل از ظهور و چه بعد از ظهور حوادث طبیعی تعطیل نمیشه. حوادث طبیعی هست، اما در بعد از ظهور چون فرد امینی وارد صحنه شده که عملا میخواد اون حکومتی رو که همه پیامبران آرزوش داشتن به اون حکومت عینیت ببخشه، تمام آسمان و زمین چون امام زمان علیه السلام حجتی است بر همه اونها، اونها خودشون رو در استخدام آقا قرار میدن. از زمین شکوفا میشه، آسمان رحمت در رحمتش باز میشه، تمدن اساسی و ویژه‌ای رو که مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید کردن که ما باید مسیری رو، یک فرایندی رو طی بکنیم از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی و از نظام اسلامی به دولت اسلامی و از دولت اسلامی به جامعه اسلامی تا برسه به اون تمدن نوین. یعنی ما در عصر غیبت جامعه رو به اون شکوفایی برسانیم، به اون عقلانیت برسانیم که بتواند اون تمدن واقعی رو که در عصر ظهور عینیت پیدا میکنه اون رو حمل کنه، بارش رو بکشه. لذا در اون زمان شکوفایی در طبیعت فوق العاده خواهد بود. ما سیل و جریانات
طبیعی
به صورت زلزله و امثال ذالک ممکنه باشه، ولی چون هستی و نظام قانونمند در ید قدرت حکومتی حجت خداست، این حجت امر میکنه تکوینن و تشریعن و نظام عالم در خدمت ایشون قرار میگیره و همه چیز در اون دوران به یک اعتبار آنچنان شکوفا میشه که بشر در بستر این شکوفایی به عقلانیت فوق‌العاده میرسه. من نمیدونم این حدیث و بینندگان عزیز به گوششون رسیده یا نه، که انقدر امنیت در اون زمان بالا میره که یک زن جوان با باری پر از طلا میتونه تنهای تنها از مشرق به مغرب و بالعکس به رو برگرده. سوال: سیستم پلیسی آهنین امام زمان طراحی کردن که انقدر امنیت بالاست، یا ذهنیت و زاویه دید مردم عوض شده؟ دیگه اصلا ارزش ها در نظر مردم چیزایی دیگه است. دیگه طلا نیست، دیگه ملک خریدن و ماشین خریدن نیست. ارزش ها اینه که ما غیرت ها و اون هویت های ارزشی شخصیتی انسان ها رو ملاک قرار بدیم. اینجاست که امنیت ذاتی روش میکنه.
درست. سپاسگزار، خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال بعدی. ابتهم ایشون سوال رو پرسیدن با شماره 910، گفتن که سوال دوم اینه که روایاتی در منابع وجود داره که در سال ظهور 40 روز بارندگی اتفاق میفته. اگه 40 روز باران ببارد که همه جا را آب ور می‌دارد و به نوعی دنیا دچار مشکل میشه. لطفاً در این باره توضیح بدید.
ببینیم ما در عصر ظهور داریم که زمین جواهرات خودشو بیرون می‌ریزه و آسمان هم درهای رحمت خودشو باز می‌کنه. 40 روز اگر در روایات آمده باشه که من خودم ندیدم ولی رد هم نمی‌کنم، 40 روز روی نظام و قاعده ایست که خداوند در این عالم برای عصر ظهور تدارک دیده و چون حکمتی پشت سرش هست با این محاسبات 1, 2, 3, 4 ما تناسبی نداره. لذا حکمت بالغه پروردگار تمامی امکانات و مخلوقات خودشو در استخدام شکوفایی این حکومت و قیام امام مهدی علیه السلام قرار میدن و این خودش میتونه مقدمه جریان جدیدی در زندگی انسان باشه.
بله، البته طبیعتاً این دیگه خیلی واضحه دیگه، اگه حالا 40 روز باران بیاد یا فصل پر بارانی داشتیم انتظار داشته باشیم که ظهور اتفاق بیفته، چون همین اتفاق اخیر این سیل ها و باران ها که افتاد، یکی از اساتید همین شبکه داشتن برای بنده میگفتن که پدر ما نقل میکنه که سالهای دورتر پدرشون نقل میکردن براشون که 40 روز در اصفهان باران بارید، همه جا رو آب گرفته بود و یک وضعیتی. یعنی میخوام بگم که این اتفاق افتاده و
مهندسی که در عصر ظهور با نظارت امام علیه السلام جاری میشه مثل این سیستم الان مهندسی نیست. ما خیلی نقص داریم در سیستم بازدارندگی در مقابل سیل.
طبیعتاً
اون سیستم یک سیستم حکیمانه‌ای هست که تمام اشل‌ها و خطکش‌های ویژه استاندارد شده در حوزه سدسازی، در حوزه مدیریت آب تدارک دیده شده و این تدارک مقدمه‌ای هست که خسارتی به مردم به اون صورت نمیاد.
بسیار خوب، سپاسگزار. بچه ها به من بگید که چقدر فرصت باقیه و بتونم سوالا رو تنظیم کنم. شماره 990-98 گفته که سلام، از استاد بپرسید که میگن سفیانی ظهور خواهد کرد، این سفیانی کیست؟ البته سفیانی خروج میکنه بیشتر.
بله خروج میکنه. ما در مورد شناسنامه سفیانی جز این که بدانیم که از نسل ابو سفیان هست چیز دیگه ای رو نمیدونیم، اما میدانیم که او خروج خواهد کرد قبل از ظهور و این خروجش استمرار پیدا میکنه تا بعد از ظهور و با قیامی که امام زمان علیه السلام دارن و نبردی که بین ایشون و سفیانی پدید میاد، لشکر سفیانی نابود میشه و شرایط ویژه تو به سمتی میره که خود سفیانی اسیر میشه و وقتی هم که اسیر شد امر آزادی یا حکم اعدام او رو امام واگذار میکنن به مردم، میگن نظر شما هرچی هست انجام بدید. یعنی او میگه که تقاضای عفو میکنه ولی این تقاضای عفو رو به نقلی که شده امام که دریای رحمت هستن واگذار میکنن به امر مردم و شرایط رو اونها تعیین میکنن.
این که گفته میشه سفیانی ظهور میکنه و در کمتر از چند ماه 5-6 ماه
بله.
کبر خمس رو میگیره.
بله. غلبه پیدا میکنه. این غلبه هم به حدی خواهد بود که عمرش آنچنان طولانی هم نیست. بعضی هم گفتن داعش آیا از لشکر سفیانی هست؟ نه ربطی نداره، چون خیلی طولانی طول کشید. چندین سال طول کشید. این به این چندین سال نمی کشه، ولی روی هم رفته او در منطقه شام قیام چیز میکنه، خروج میکنه و این خروج او با صفاکی همراه هست، خونریزی ها همراه هست، بحران های شدیدی رو تولید میکنه. ما یواش یواش داریم آثاری از این رو در چهره داعش میبینیم که شاید از متن این داعش در آینده چه همچین چهره ای رو ما در منطقه شام بتونیم تجربه.
بله استاد صدوقی، ما راجع به خسف بیدا که از علائم حتمی ظهور هست وقتی میشنویم، آیا اونجا لشکر سفیانی در زمین فرو برده میشود؟
اون زمان لشکر سفیانی در نبردی که دارن، چون گفتم که تمام زمین و آسمان به عنوان سرباز امام زمان علیه السلام در خدمت امام هستن، به امر خداوند گشایشی میشه و مثل همون داستان ابابیل که خداوند وارد صحنه کرد و مکه رو، خانه خودش رو به وسیله ابابیل نجات داد، اینجا هم زمین به کمک امام میاد و این خصب بیدا در منطقه در خاورمیانه اونجا انجام میشه.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. فرصتمون به پایان رسیده، بعضی از سوال ها موند، دیگه انشالله هفته بعد اگر عمری داشتیم در خدمتون بودیم مطرح خواهیم کرد. استاد خیلی لطف فرمودید.
من با توجه به وقتی که الان مونده یه مقدار، اگه اجازه بدیم من یه تذکری بدم.
دوستان گفتم چند دقیقه وقت دارم؟ تمام شده.
چقدر وقت دارم؟ یه دقیقه وقت دارم.
یک دقیقه بعد.
ببینید من از تمام بینندگان عزیز تقاضا میکنم، اون حرف خودم رو تکرار میکنم. خیلی خوبه که ما به تاریخ ولادت امام زمان علیه السلام و مسائلی که در عصر غیبت صغرا بوده توجه کنیم، و خیلی هم خوبه که به ظهور هم ما توجه داریم و به علائم ظهور، ولی چیزی که از همه مهمتره و ما نباید ازش غفلت بکنیم الانه. در زمان حال ما چه وظیفه‌ای داریم؟ دوست داشتم که سوالات بیشتر در این زمینه باشه که الان ما چه مسئولیتی در مقابل امام داریم، این مسئولیت رو چگونه باید انجام بدیم، چه چالش هایی وجود داره و برای عبور از این چالش ها ما چه کار بکنیم، اصلا چه ضرورتی داره که ما در دنیای تکنولوژی امروز که از طریق اینترنت با بسیاری از مسائل علمی و مجهولات خودمون آشنا میشیم به امام ما مراجعه کنیم؟ ضرورت رجوع به امام برای چی هست؟ اینها سوالاتیه که ما باید انشاءالله اگه فرصتی باشه در جلسات دیگه از تمام بینندگان تقاضا دارم این مباحث رو مطرح کنن و الان دنبال این باشن که بگن من در شرایط فعلی تکلیفم در مقابل امام چیه؟ آیا فقط نیمه شبان جشن بگیرم تموم بشه بره؟ یا اینکه در طول سال باید من به عنوان یک منتظر هویت خودم رو در مقابل امام نشون بدم؟
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از استاد صدوقی عزیز، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث مهدوی، و از شما مردم گرامی که لطف کردید همراهی کردید، آقای احمدی از دانمارک که پیامک دادن و دوستان دیگری که پیامک فرستادن، نتونستم پیامکشون رو بخونم، انشالله هفته بعد اگر زنده بودیم در خدمتون خواهیم بود. در پناه خدای مهدی باشید و مثل همیشه بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو طالب
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که ملک